بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین الثالث ما یبنا علیه المسائل مما یفید تصورات اطرافها او تصدیقات بالقضای المأخوذت فی دلائلها فالاولا هی المباد تصوریت و الثانی هی المباد تصدیقیت قوله الموضوعات ها هنا اشکال مشهور و هو ان من عد الموضوع من اجزاء العلوم اما ان يريد به نفس الموضوع او تعريفه او تصديق بوجوده او تصديق بموضوعيته والاول مندرج في موضوعات المسائل التي هي اجزاء للمسائل فلا يكون جزءا على هدتين و الثانی من المباد تصوریه و الثالث من المباد تصدیقیه فلا یکونان جزءا علی هدت ایزن و الرابع من مقدمات الشروع فلا یکون جزءا و یمکن الجواب باختیار کل من الشقوق الاربعه. بحث در اجزاء علوم بود که ایشون فرمودن که اجزاء هر علمی از علوم مدونه سه تا هست، یکی موضوع اون علمه، یکی مسائل اون علمه و یکی هم مبادی اون علم که مسائل علم هم به مسائل بدیهیه و مسائل نظریه تقسیم میشه و مبادی هم تقسیم میشه به مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. اما بحث از موضوع هر علمی که یکی از اجزاء سگانه علوم هست، این که گذشت که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، موضوع هر علمی اونیست که از عوارض ذاتیه او در اون علم بحث بشه، یعنی از خصائص و آثاری که مطلوب از او هست در اون علم بحث بشه، و اجالتاً محور جمیع ابحاث علم موضوع هر علمی هست. و اما مسائل هر علمی عرض شد که اون قضایایی هست که در ضمن اون قضایا از اعراض ذاتیه موضوع علم بحث میشه، مثل کل فاعل مرفوع یه مسئله است از مسائل علم نحو، چون در ضمن این قضیه از اعراض ذاتی کلمه که مثلا رفع باشه بحث میشه، چون موضوع در کل فاعل مرفوع ذات فاعل هست که کلمه باشه. و حالا بعدن خواهد آمد ان شاء الله در همین بحث خاتمه که مسئله هر علمی خب یه قضیه است که در اون قضیه از عوارض ذاتی موضوع بحث میشه، لذا خب یه موضوعی داره یه محمولی، هر مسئله از مسائل علم چون قضیه هست، قضیه‌ای هست که در ضمن او از اعراض ذاتیه موضوع بحث میشه، لذا هر مسئله از مسائل علم یه موضوعی داره خودش یه محمولی، مثل کل فاعل مرفوع و فاعل موضوعشه، مرفوع عرض میکنم که محمولش هست. و حالا بعداً خواهد آمد که موضوع مسئله هر علمی یکی از پنج حالت رو دارا هست و موضوعاتها اما موضوع العلم او نوع من او عرض ذاتی له او مرکبون. بعدن میاد که موضوع مسئله علم یا این که موضوع خود علمه، که موضوع خود علم موضوع مسئله علمم شده، یا این که یه نوعی از انواع موضوع علم این موضوع مسئله علم، چون مسئله علم یه قضیه هست که که در ضمن اون قضیه، در اون قضیه از عوارض ذاتیه موضوع بحث میشه. خب یه موضوع داره یه محمول خود مسئله علم. حالا موضوع مسئله علم پنج حالت داره، یا اینکه موضوع مسئله علم خود موضوع علمه، مثل اینکه مثلا در علم نفع یه مسئله از مسائل علم نفع میگیم الکلمت و اما اسمون و اما فعلون و اما حرفون. در این مسئله ملاحظه میفرمایید که در این مسئله که یه قضیه‌ای هست که در ضمن او از اعراض ذاتیه موضوع داریم بحث میکنیم، موضوع این مسئله کلمه هست که موضوع خود علم نحو هم هست. یه حالته. یه حالت هم هست که موضوع مسئله علم یه نوعی از موضوع خود علمه، مثل این که مثلا در علم نحو گفته میشه الاسم منه معرب و مبنی، اسم یا معرب یا مبنی. خب یه مسئله است که در ضمن او داریم از عوارض ذاتیه موضوع بحث میکنیم و موضوع این مسئله علم عبارت است از اسم که یکی از انواع سگانه کلمه باشه که موضوع خود علمه. این هم حالت دوم. حالت سوم هم این هست که موضوع مسئله علم عرض ذاتی موضوع علم باشه، مثل این که باز در علم نحو مثلا گفته بشه الاعرابو اما ان یکون لفظیان او تقدیری، یا مثلا الاعرابو اما لفظیان او تقدیری، یا گفته بشه الاعرابو اما رفع او غیرو، اعراب یا رفع یا غیر رفعه. اینم مسئله ایست از مسائل علم نحو و ملاحظه می فرمایید که موضوعش عبارت است از اعراب، که اعراب خودش عرض ذاتی هست برای کلمه که موضوع علمه. این چهار حالت. حالت این سه حالت. حالت چهارمی هم این است که موضوع مسئله علم مرکب باشه از خود موضوع علم با عرض ذاتی موضوع علم، مجموعا شدن موضوع مسئله. یعنی موضوع علم با یه عرض ذاتیش اینها مجموعا شدن موضوع مسئله علم، مثل این که مثلا در نحو گفته بشه الکلمت المعربتو اما اسمون و اما فعلون، کلمه معربه. در اینجا ملاحظه می فرماید موضوع این مسئله علم عبارت است از کلمه که موضوع خود علمه و اعراب که عرض ذاتی کلمه و موضوع علمه. اینم حالت چهارم. حالت پنجم هم این هست که موضوع مسئله علم مرکب باشه از یه نوعی از موضوع علم با عرض ذاتی موضوع علم، مثل این که مثلا باز در نحو گفته بشه که مثلا فرض بود الاسم المرفوع اما فاعلون و اما کذا و اما غیر فاعلن. الاسم المرفوع که موضوع باشه در این مسئله علم، اسم که یه نوع از انواع کلمه و موضوع خود علم نحوه، با عرض میکنم که رفع که یکی از اعراض ذاتیه موضوع علم نحو یعنی کلمه هست، در اینجا موضوع مسئله علم شده. اجالتا مسائل علم عبارت است از اون قضایایی که در ضمن اونها از اعراض ذاتیه موضوع بحث میشه، و چون که قضیه هست مسئله علم که در ضمن او و در او بحث از عرض ذاتی موضوع میشه، طبعا یه موضوعی پیدا میکنه و یه محمولی مثل کل فاعل مرفوع که یه مسئله علم نحوه. و موضوع مسئله هر علمی یکی از این پنج حالتی که عرض شد داره، که حالا باز بعد به طور تفصیل با مثالهای متنوع و گوناگون در دو سه صفحه بعد خواهد آمد انشاءالله. این هم مسائله. و اما مبادی ببینیم چه هست. مبادی هر علمی که جزء سومی از اجزاء سگانه علوم مدونه باشه، ببینیم مبادی چه هست، که مبادی هم دو قسم پیدا میکنه، مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. لا شک که در صدر این کتاب گذشت که علم که عبارت باشه از کشف و انکشاف معلوم برای عالم، یا این که علم حضوریه یا علم حصولیه، این گذشت. چون یا خود معلوم در پیشگاه عالم حضور پیدا میکنه که این علم حضوریه، یا این که علم نه خود معلوم در پیشگاه عالم حضور پیدا نمیکنه، صورتی از معلوم، ماهیتی از معلوم، نقشی از معلوم در پیشگاه عالم حضور پیدا میکنه. هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، این علم حصولی. و علم حصولی مقسم میشد برای تصور و تصدیق. می گفتیم العلم انکان اذعانا للنسبه فتصدیقون و الا فتصورون، اون علمی که مقسم بود برای تصور و تصدیق عبارت بود از علم حصولی، که می گفتیم علم حصولی اگر اذعان و اعتقاد به نسبت تامه خبریه باشه این میشه تصدیق، و الا که پنج قسم درست میشد این میشه تصور. و بعد هر یک از تصور و تصدیق را تقسیم میکردن ایشون به ضروری یا بدیهی و نظری یا کسبی. هر کدوم از تصور، کل واحد من التصور و تصدیق، هر یکی از اینها تقسیم میشد به ضروری و نظری. ضروریشون، تصور ضروری، تصدیق ضروری اونی بود که محتاج به فکر نباشه، محتاج به تعریف نباشه، محتاج به استدلال نباشه. نظری هم از تصور و تصدیق اونی بود که محتاج به فکر بود، محتاج به تعریف بود، محتاج به استدلال بود. حالا هر یک از تصور ضروری، تصور ضروری و تصدیق ضروری، هر کدومشون تقسیم میشن به ضروری اولی و ضروری غیر اولی. یعنی تصور و تصدیق بدیهی تقسیم میشن به تصور و تصدیق بدیهی اولی و تصور و تصدیق بدیهی غیر اولی. تصور و تصدیق بدیهی اولی عبارت از همون اولیاته که دیروز عرض میکردیم که یه دسته از شش دسته بدیهیات بود، یه قسم از شش قسم بدیهیاتی بود که از آلاء الهی هست و خداوند به عنوان نعمت به انسان عطا فرموده تا اینکه چراغ روشنگری باشه برای نظریات. این عرض میکنم که اولیات مثل الکل و اعظم و من الجزء، ضروریات اولیه بهشون میگن، اولیات میگن، چنانچه دیروز هم اشاره کردیم. و تصورات و تصدیقات بدیهیه غیر اولیم اون پنج دسته دیگه از اون شش قسم بدیهیات میشه، یعنی حدسیات و مشاهدات و تجربیات و متواترات و فطریات، که اونها عرض کردیم که محتاج به فکر و نظر و عرض میکنم استدلال و برهان نیستن، اما محتاج به چیز دیگری هستن. مثلا در مشاهدات مثل النار و محرقتون، از شمس و مشرقتون، خب احتیاج به احساس داره، احتیاج به مشاهده داره، به خلاف ضروریات اولیه و اولیات که اونها علاوه بر این که محتاج به فکر و نظر و تعریف و استدلال نبودن، محتاج به چیز دیگری هم نبودن. پس بنابراین تصورات و تصدیقات بدیهی تقسیم میشن به بدیهی اولی و بدیهی غیر اولی. حالا لا شک که تصورات نظریه از تصورات بدیهیه به دست میان، چنانچه تصدیقات نظری و کسبی از تصدیقات بدیهی به دست میان. تصورات نظری از تصورات بدیهی به دست میان به وسیله حدود و رسوم. انسان یه تصور نظری هست، این عرض میکنم از تصورات بدیهیه که حیوان و ناطق باشه که حد تام برای انسان هست، خب به دست میاد. پس تصورات نظریه از تصورات بدیهیه به دست میاد به وسیله حدود و رسوم. تصدیقات نظریه از تصدیقات بدیهیه به دست میاد به وسیله حجت ها، به وسیله قیاس و استقراء و تمثیل. قیاس استدلال از حال کلی به جزئی باشه، مثل العالم متغیر و کل متغیر حادث، از این کل متغیر حادث نتیجه میگیریم فل عالم و حادث که یه جزئی باشه. استقرا به عکس قیاس هست، یعنی استدلال از حال جزئی به کلی هست. تمثیل هم استدلال از حال جزئی به جزئی هست، که اینا حالا در جای خودش انشاءالله عرض خواهیم کرد. پس بنابراین تصورات نظری از تصورات بدیهی به دست میان به وسیله معرف ها، به وسیله حدود و رسوم. و تصورات تصدیقات نظری و کسبی هم از تصدیقات ضروری و بدیهی به دست میان به وسیله حجت ها، عرض میکنم به وسیله صناعات خمس، به وسیله حجت ها، قیاس، استقرا، تمثیل، امثال اینها. پس بنابراین تصورات بدیهی مبادی میشن برای شناخت تصورات نظری، چنانچه تصدیقات بدیهی هم مبادی میشن، مقدمات میشن برای شناخت تصدیقات نظری و کسبی. به تصورات بدیهی که مبادی و مقدمات میشن برای شناخت تصورات نظری، مبادی تصوریه گفته میشه. و به تصدیقات نظری که مقدمه میشن و مبادی میشن و مبدع میشن برای شناخت و معرفت به تصدیقات نظری، به اون تصورات تصدیقات بدیهی هم مبادی تصدیقیه گفته میشه. این مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه که مبادی تصوریه همون حدود و رسوم میشه، مثل حیوان و ناطق، حد تام برای انسان، و اینها تصورات بدیهی هستن که انسان رو میرسونن به تصور نظری که انسان باشه. و مبادی تصدیقی هم همون قضایایی هست که صغرا و کبرا از اونها تشکیل میشه، مثل العالم متغیر یه تصدیقیه و کل متغیر حادث اینم یه تصدیق. این دوتا تصدیق بدیهی انسان رو میرسونن، این صغرا و کبرا، به تصدیق نظری که فل عالم و حادث باشه. پس مبادی تصوری هم حدود و رسوم میشن، مبادی تصدیقی هم میشن او قضایایی که صغرا و کبرا از اونها تشکیل میشه، مثل العالم متغیر و کل متغیر حادث. پس بنابراین تصورات بدیهیه میشن مبادی تصوریه، میشن مبادی برای شناخت تصورات نظریه، و تصدیقات ضروری و بدیهی هم مبادی میشن، مبادی تصدیقیه میشن برای شناخت پیدا کردن و معرفت به تصدیقات نظریه. به خاطر این که تصورات نظری از تصورات بدیهی به دست میان، یعنی به توسط و به واسطه تصورات بدیهی شناخته میشن و معرفت به اونها هم پیدا میشه. تصدیقات نظری هم از تصدیقات بدیهی به دست میان، تصورات نظری از تصورات بدیهی به دست میان به وسیله حدود و رسوم، تصدیقات نظری هم از تصدیقات بدیهی به دست میان به وسیله حجت ها، به وسیله قیاس و امثال قیاس، و این کارم به وسیله فکره. این که تصورات نظری به وسیله حدود و رسوم از تصورات بدیهی به دست بیان، تصدیقات نظری هم از تصدیقات بدیهی به دست بیان به وسیله حجت ها مثل قیاس، این به وسیله فکره، این کار با فکر انجام میشه. چنانچه در تعریف فکر در همین کتاب عرض شد در اونجا، الفکر و حرکتون ال المبادی و من مبادی ال المرادی. فکر عبارت از دو تا حرکت ذهن و نفس ناطقه انسان هست، دو تا حرکت معنوی ذهن و نفس ناطقه انسان اسمش فکره. یک حرکت از مبادی به سوی مطالب، از عرض میکنم که از مراد به سوی مبادی، و یه حرکتم از مبادی به سوی مراد و مطلوب. دو تا حرکت معنوی ذهن و نفس ناطقه انسان اسمش فکره. مثلا انسان یه تصور نظری است، ما میخوایم این را بشناسیم به وسیله تصورات بدیهی که حیوان و ناطق باشه. خب فکر ما در اینجا چیکار میکنه؟ دو تا حرکت میکنه. یه حرکت از این مراد و مطلوبی که انسان باشه میکنه به سوی مبادی شناختی این انسان، به سوی مبادی تصوریه‌ای که مبدع میشن و مقدمه میشن برای شناخت و معرفت پیدا کردن به این تصور نظری که انسانه، یعنی حیوان و ناطق. یه حرکتی ذهن میکنه به سوی این مبادی تصوریه که مبادی هستن برای شناخت انسان که حیوان و ناطق باشه، اونها را طبقی چینش خاصی، نظم خاصی، ترتیب خاصی قرار میده. حیوانا که عام مثلا جنس اول میاره، ناطقا که خاص فصل بعد میاره، بعد باز حرکت دوم شروع میشه و من مبادی الى المرادی. این مرتبه از مبادی با یه چمدان پر حرکت میکنه به سوی مرادش که انسان باشه و انسان برای شناخته شده. البته انسان را که ما میخواییم بشناسیم علم اجمالی به انسان داریم، چون نمیتونه انسان طالب مجهول مطلق باشه، علم اجمالی به انسان هست. اما این فکر که انجام میگیره و فکر ما حرکت میکنه، ذهن ما حرکت میکنه از سوی مراد به سوی مبادی و از مبادی به سوی مراد، برای اینه که علم تفصیلی به انسان پیدا کنیم. حالا این نسبت به مبادی تصوریه، نسبت به تصورات نظری که از تصورات بدیهی به دست میاد. و همینجوری باز فکر ما، فکر عبارت از چی؟ از ذهن ما حرکت میکنه. یه مثلا فرض بفرمایید تصدیق نظری که العالم حادث باشه، اینا علم اجمالی بهش داره، اجمالا حدوث عالم را در مقابل قدم عالم میدونه، چون طالب مجهول مطلق که نمیتونیم باشیم، اجمالا میدونه. اما میخواد تفصیلا بدونه به وسیله برهان و استدلال بدونه. در اینجا فکر چه هست؟ این انتقال از ضروریات به بدیهیات، به دست آوردن نظریات از ضروریات و بدیهیات به وسیله فکره، یعنی ذهن ما از این مراد و مطلوبی که یه تصدیق نظری باشه که العالم حادث هست، حرکت میکنه به سوی مبادی تصدیقیه‌ای که مبادی میشن برای شناخت این العالم و حادث، که صغرا و کبرایی باشه که العالم و متغیر و کل متغیر این حادث، به سوی اونها حرکت میکنه، صغرا را جلو میندازه، کبرا را بعد مثلا طبق شرایط و نظم خاصی اینها را قرار میده، و بعد حرکت دوم شروع میشه و من مبادی الى المرادی، از مبادی هم به سوی مراد، و این دفعه دیگه علم تفصیلی با برهان و استدلال پیدا کرده به حدوث عالم، به این تصدیق نظری که العالم حادث باشه. پس بنابراین تصورات نظری از تصورات بدیهی به دست میان به وسیله حدود و رسوم، و این کارم با فکر انجام میشه. فکرم که عبارت باشه از دو تا حرکت معنوی ذهن و نفس ناطقه انسان، و همچنین تصدیقات نظری هم از تصدیقات ضروریه و بدیهیه به دست میان به وسیله حجت ها، قیاس و استقرا و تمثیل، و این کارم با فکر انجام میگیره که فکرم دو تا حرکت معنوی ذهن و نفس ناطقه باشه. الفکر و حرکتون من المراد، من الفکر و حرکتون ال المرادی و من ال... بله الفکر و حرکتون من المباد، الفکر و حرکتون ال المبادی و من مبادیه ال المرادی، دو تا حرکت. حالا ملاحظه بفرمایید، پس بنابراین تصورات بدیهیه که اینها مبادی میشن برای شناخت و معرفت به تصورات نظری، بهشون مبادی تصوریه گفته میشه، و همچنین تصدیقات بدیهیه هم که مبادی میشن برای شناخت تصدیقات نظریه، بهشون مبادی تصدیقیه گفته میشه. مبادی تصوریه همون حدود و رسومن، مبادی تصدیقی هم همون قضایایی است که صغرا از اونها عرض میکنم، صغرا و کبرا از اونها تشکیل میشه و فراهم میشه. حالا این معنا که روشن شد، حالا خود تصورات بدیهی و ضروری هم اونها در میان تصورات بدیهی و ضروری، در میان مبادی تصوریه، مبدع المبادی تصوریه عبارت از مفهوم وجوده. یعنی در میان مبادی تصوریه و تصورات بدیهی دیگه ما بدیهی تر و روشن تر از مفهوم وجود نداریم. ابده بدیهیات تصوریه مفهوم وجوده. مثلا انسان ها که ما میخواییم بشناسیم، الانسان و حیوان و ناطقون. حالا اگر از ما سوال کنن که حیوان ماهو، جواب میدیم حساس و متحرکون بالاراده. اگر بپرسن حساس ماهو، جواب میدیم نامی. اگر بپرسن نامی ماهو، جواب میدیم جسمون. اگر بپرسن جسم ماهو، میگیم جوهرون. یمکنو ان یفرز فیه خطوطون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم، یا میگیم که مثلا عرض میکنم که جوهری است که مرکب از ماده و صورت باشه. حالا اگر بپرسن جوهر ماهو، جواب داده میشه ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع. یعنی مفهوم وجود اخذ میشه در تعریف جوهر، چون اعم از همه مفاهیم مفهوم وجوده، دیگه از مفهوم وجود مفهوم عامتری نداریم، و دیگه مفهوم وجود دیگه کوچه بنبسته. یعنی ابده بدیهیات تصوریه عبارت از مفهوم وجوده، یعنی مبادی تصوریه و تصورات بدیهیه اینها همه ختم میشن به مفهوم وجود. مثلا همینجوری الانسان و ماهو، حیوان و ناطق. حیوان خوب اعم نسبت به انسان، اونا در تعریف انسان عکس میکنیم. حیوان ماهو میگیم حساس و متحرک بالاراده، باز عرض میکنم در اینجا حساس ماهو میگیم مثلا نامه. نامی ما چون باز حساس، عرض میکنم که اینجوری است که در تعریف حیوان میاریم. حساس ماهو باز میگیم نامی. نامی ماهو جسمون، جسم ماهو جوهرون یمکنو ان یفرز فیه خطوطون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم. دیگه اگر پرسیدن جوهر ماهو، گفته میشه ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع. دیگه مفهوم وجود که اعم از همه مفاهیم هست و ابده بدیهیات تصوریه هست، این عرض میکنم دیگه در تعریف جوهر گنجونده میشه. دیگه مفهومی عامتر از مفهوم وجود نداریم تا اینکه در تعریف وجود بیاریم و در تعریف وجود اخذ کنیم. پس بنابراین ابده بدیهیات تصوریه مفهوم وجوده، یعنی مبدع المبادی در میون مبادی تصوریه عبارت از مفهوم وجوده، یعنی مبادی تصوریه همه ختم میشن به کوچه بنبستی که مفهوم وجود باشه. عرض میکنم و هرچی هم مفهوم همینطوری اعمتر باشه، برای انسان شناخته شده تر میشه. حیوان از انسان اعمتر این مفهوم، لذا مفهوم حیوان شناخته شده تر است، تا برسه به مفهوم وجود که اعم هست از همه مفاهیم، لذا شناخته شده ترم هست برای همه. و چنانچه عرض کردیم سرش هم اینه، و سر و اعرفیت الاعمی سنخیتون لذات کالاتمی. سر این که هرچی مفهوم عام‌تر بشه برای انسان شناخته شده تر میشه این است که تناسب و سنخیت با وجود خود انسان پیدا میکنه، چون به فرمایش علی علیه السلام انسان و انتل کتاب المبین و لذی به احرفهی از هر المزمرو اتز امو انکه جرمون سغیرو و فیکن تول عالم الاکبرو. چون مفهوم هرچی عام‌تر باشه دلیل این که روشن‌تر میشه برای انسان این است که سنخیت و تناسب با وجود خود انسان که توسعه داره پیدا میکنه. این حال نسبت به مبادی تصوریه. و اما مبادی تصدیقیه، مبادی تصدیقیه، مبدأ المبادی در مبادی تصدیقیه عبارت است از امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن. یعنی ابده بدیهیات تصدیقیه عبارت از همین امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزنه که یه بچه یه می رو میتونه بفهمه. یعنی در میان تصدیقات بدیهی و مبادی تصدیقیه اول الاوائلشون همین اصل امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزنه. دیگه از این تصدیقی ما روشنتر نداریم، دیگه از این اصل امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن دیگه تصدیقی بدیهی تر نداریم. لذا تمام تصدیقات بدیهی و مبادی تصدیقیم منتهی میشن به همین اصل امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن. مثلا امتناع اجتماع ضدین خودش یه تصدیق بدیهی است، برمیگرده به همین امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن. امتناع اجتماع مثلین برمیگرده به همین امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن. ای که ثبوت و شیئ لنفسه ضروریون یا سلب و شیئ عن نفسه محالون، اینها همه برمیگردن به اصل امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن. لذا اگر استدلالات عقلی را ما تعقیب کنیم میبینیم تمام استدلال‌های عقلی ریشه‌شون رو که عرض می‌کنم ریشه یابی کنیم و تعقیب و پیگیری کنیم میبینیم میرسن به اصل امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن. حالا این معنا که روشن شد، پس بنابراین مبادی تصوریه همون تصورات بدیهی است که اینها مبادی میشن برای معرفت پیدا کردن به تصورات نظری، یا بگو مبادی تصوریه همون حدود و رسومن، و مبادی تصدیقیه هم اون تصدیقات بدیهی که مبادی میشن برای شناخت تصدیقات نظری، یا به این تعبیر میتونیم بگیم که مبادی تصدیقیه همون قضایایی است که صغرا و کبرای قیاس از اون قضایا تشکیل میشه. حالا که اینجوری شد هر یک از مبادی تصوریه و تصدیقیه اقسامی پیدا میکنن. هر کدوم از مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه تقسیم میشن به مبادی عامه و خاصه. هر کدوم از مبادی تصوریه و تصدیقیه تقسیم میشن به عامه و خاصه. مبادی تصوریه یا خاصه هستن یا عامه، و همینجور مبادی تصدیقیه. اما مبادی تصوریه‌ای که خاصه هستن یعنی چه؟ یعنی اون مبادی تصوریه‌ای که اونها مبدأ میشن برای شناخت و معرفت به یک مطلب مخصوصی. مثل چه؟ مثلا مبادی تصوریه خاصه مثل چه؟ مثل فصول و اعراض خاص. اعراض خاص، فصول و اعراض خاص، چون مبادی تصوریه همون حدود و رسوم شد. حدود و رسوم، تعریفات حدی و رسمی هم به همون کلیات خمسه، به جنس است و فصل است و که اقسامش را خوندیم. مبادی تصوریه خاصه یعنی اون مبادی تصوریه، اون تصورات بدیهی که مبدأ میشن برای معرفت به یه مطلب بالخصوصی. مثل چه حال مبادی تصوریه خاصه؟ مثل فصول، مثل ناطق مثلا. خب ناطق فقط مبدأ میشه برای شناخت یک مطلب مخصوصی که انسان باشه، میگیم علی انسان و ناطقون. یا این که مثلا مثل عرضی خاص، مثلا مثل زاهک، اگر بگیم علی انسان و زاهکون، خب زاهک مبدأ میشه برای شناخت یک تصور نظری خاصی که انسان باشه، اینو بهش مبادی تصوریه خاصه میگن. و اما مبادی تصوریه عامه، اون مبادی تصوریه و تصورات بدیهی هستن که اونها مبادی و مبدأ و مقدمه برای شناخت و معرفت پیدا کردن به یه مطلب بالخصوصی نمیشن. مثل چه؟ مثلا مبادی تصوریه عامه، مثل اجناس و اراضی عام. البته اگر تعریف به اراضی عام جایز باشه، که این اختلاف بود چنانچه گذشت. اجناس و عرضی عام، مثلا حیوان مثلا یا ماشی، اگر در تعریف انسان ما بگیم الانسان و حیوان، یا در تعریف انسان بگیم الانسان و ماشن، در صورت که تعریف به عرضی عام جایز باشه، خب ملاحظه می فرمایید در اینجا حیوانی که جنس باشه، ماشی که عرضی عام باشه، همون جوری که مبدع میشن برای شناخت پیدا کردن بیه مطلبی که انسان باشه، مبدع میشن، مبادی میشن برای معرفت پیدا کردن بیه مطلب دیگری هم که بقر باشه، چون عرضی عام و جنسی که حیوان و ماشی باشه که اینا اختصاص به انسان که ندارن، تمام انواع حیوان میتونیم با همین ها معرفت بهشون پیدا بکنیم، اینم میشه مبادی تصوریه عامه. و همینجوری مبادی تصدیقی هم یا خاصه هستن و یا عامه. مبادی تصدیقی خاصه اون مبادی تصدیقیه و تصدیقات بدیهیه‌ای هست که اونها فقط در یه علم به کار گرفته میشن و به کار برده میشن و مورد بهره برداری قرار میگیرن. مثلا چه؟ مثلا فرض بفرمایید در علم ریاضی گفته میشه کل مقدار قابل للانقسام. این در علم ریاضی این مبدع تصدیقی خاصی است، مبادی تصدیقی خاصه، مثل کل مقدار قابل للانقسام برای شخص ریاضی. مثلا در علم ریاضی گفته میشه که هاذا الخط مقدار و کل مقدار قابل للانقسام، فهاذا الخط قابل للانقسام. این فهاذا الخط قابل للانقسام که مثلا یه مسئله باشه از مسائل علم ریاضی، خب ملاحظه می‌فرمایید مبادی تصدیقیش چه از صغرا و کبراش یکی همین کل مقدار قابل للانقسامه. این کل مقدار قابل للانقسام این از مبادی تصدیقیه خاصه است، یعنی یه تصدیق بدیهی است، از مبادی تصدیقی است که در یه علمی به کار برده میشه، در یه علم مخصوصی. و اما مبادی تصدیقیه عامه اون مبادی تصدیقیه ای هست و اون تصدیقات بدیهی است که اختصاص به یه علمی ندارن، در علوم متفاوته و مختلفه به کار گرفته میشن و ازشون استفاده میشه و مورد بهره برداری قرار میگیرن، مثل اصل اجتماع، امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن، النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان و امثال اینها. این حال یه تقسیم برای مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. دو تا تقسیم دیگه هم هست در اینجا برای مبادی که اونها البته اختصاص دارن به مبادی تصدیقیه، دیگه تقسیم برای مبادی تصوریه نیستن. یه تقسیمش اینه، مبادی تصدیقیه که همون تصدیقات بدیهی باشن که مبادی میشن برای شناخت پیدا کردن به تصدیقات نظری، همون قضایایی باشن که صغرا و کبرا از اونها تشکیل میشه، مبادی تصدیقیه یا اینکه یقینی هستن، اگر یقینی شدن اون قیاس برهانی میشه، برهان درست میشه، و یا اینکه مبادی تصدیقیه ظنی هستن که اگر ظنی شدن اون قیاسی که عرض میکنم از اینها درست بشه قیاس خطابی است، خطابه درست میشه، و یا اینکه مبادی تصدیقیه مسلمات هستن که در این صورت قیاس جدلی و جدل درست میشه، و یا اینکه مخیلات هستن که در این صورت قیاس شعری و شعر درست میشه، و یا متوهماتن که در این صورت قیاس مغالطی و مغالطه درست میشه. اینم یه تقسیمی است البته برای مبادی تصدیقیه، که مبادی تصدیقیه یا اینکه یقینی هستن که در این صورت قیاس برهانی تشکیل میدن، و یا اینکه مبادی تصدیقیه ظنی هستن که در این صورت قیاس خطابی و خطابه تشکیل میدن، و یا مسلماتن که جدل و قیاس جدلی درست میکنن و تشکیل میدن، و یا اینکه مخیلاتن که قیاس شعری و شعر درست میکنن، و یا متوهماتن که قیاس مغالطی و مغالطه درست میکنن. اینم یه تقسیمی است که فقط برای مبادی تصدیقیه است. یه تقسیم دیگه هم برای مبادی تصدیقیه هست و اون تقسیم اینه، به اعتبار نظرات گوناگونی که یک متعلم نسبت به معلم خودش داره، یا یک مخاطب و سامع نسبت به متکلم داره، یا یک خواننده کتابی نسبت به مؤلف و نویسنده کتاب داره، به اعتبار این نظرات گوناگون مبادی تصدیقیه به سه دسته تقسیم میشن، سه قسم درست میشه، یا اینکه علوم متعارفه هستن، و یا اینکه اصول موضوعه هستن، و یا مصادرات هستن، مصادرات که البته این مصادرات و مصادره غیر از اون مصادره است که یکی از انواع 14 گانه مغالطه باشه که حالا انشاءالله در جای خودش عرض خواهیم کرد. پس بنابراین تقسیم سومین برای مبادی که فقط تقسیم برای مبادی تصدیقیه است، به اعتبار نظرات گوناگونی است که یک متعلم نسبت به معلم خودش داره، یک خواننده کتابی نسبت به نویسنده و مؤلف کتاب داره، یا یک سامع و مخاطبی نسبت به متکلم و گوینده کلامی داره، مبادی تصدیقیه. تقسیم میشن به علوم متعارفه، اصول موضوعه و مصادرات. و چون این تقسیم در یکی دو صفحه بعد خواهد آمد، انشاءالله اونجا به طور کامل اینها را تعریفش را عرض خواهیم کرد. اجالتا حالا فهرست. پس بنابراین مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه تا اینجا نتیجه گرفتیم که مبادی تصوریه همون تصورات بدیهی است که مبادی میشن برای شناخت تصورات نظری، یا بگو حدود و رسوم هستن، چون انسان از تصورات بدیهی به وسیله حدود و رسوم تصورات نظری را به دست میاره. و مبادی تصدیقیه هم عبارت است از چه؟ عبارت است از اون قضایایی که عرض میکنم که صغرا و کبرا از اونها فراهم میشه، عبارت است از اون تصدیقات بدیهی که انسان با اونها شناخت پیدا میکنه به تصدیقات نظری، چون انسان با فکر از تصدیقات بدیهی به وسیله حجت ها و قیاس ها منتقل میشه به شناخت تصدیقات نظری. این تا اینجا که روشن شد تصورات، و عرضم شد که مبادی تصوریه عرض میکنم که اول الاوائلشون، یعنی اول الاوائل مبادی تصوریه و ابده بدیهیات تصوریه مفهوم وجوده، و اول الاوائل مبادی تصدیقیم و ابده بدیهیات تصدیقیم اصل امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزینه. حالا بعدا مصنف ملاحظه بفرمایید، اینها که تا حالا تعریف شد مبادی تصوریه و تصدیقیه، حالا با تعریفی که مصنف خواهند کرد برای مبادی تصوریه و تصدیقیه، یا با تعریفی که محشی علیه الرحمه میکنن، اینها هیچ تفاوتی نداره، عبارتون اخرای هم هست. مثلا مصنف این کتاب در تعریف مبادی تصوریه اینجوری میگن، میگن مبادی تصوریه و هی حدود الموضوعات و اجزائها و اعراضها. مبادی تصوریه همون حدها، همون تعریفهای خود موضوع علمه، یعنی تعریف موضوع علم میشه از مبادی تصوریه، و همچنین تعریف اجزاء موضوع علم در صورتی که موضوع علمی مرکب باشه، تعریف اجزاء موضوع علمی هم از مبادی تصوریه اون علمه، و همچنین تعریف اعراض ذاتیه موضوع علمی هم این هم از مبادی تصوریه اون علم هست. مصنف اینجوری مبادی تصوریه را بعدا تعریف خواهد کرد، همون چیزی است که تا حالا میگفتیم. مثلا تعریف موضوع علم، چون آخه موضوع علم گاهی این موضوع مسئله علمه، موضوع علم تعریفش میشه چه؟ تعریف موضوع علم میشه مبادی تصوریه. مثلا کلمه را ما بیایم تعریف بکنیم، کلمه را تعریف بکنیم، این از مبادی تصوریه، چون مبادی تصوری همون تصورات بدیهی هستند که ما را به تصورات نظری میرسونند، همون حدود و رسوم هستند. پس بنابراین حد موضوع علم، تعریف موضوع علم میشه چه؟ میشه از مبادی تصوریه. مثلا کلمه را کسی تعریف کنه، یا مثلا بدن که موضوع علم طب، بدن انسان، این بدن را کسی تعریفش کنه، این تعریف موضوع علم طب میشه از مبادی تصوریه علم طب. یا همچنین حد و تعریف اجزاء موضوع علم در صورتی که موضوع علم مرکب باشه، مثلا همین بدن انسان موضوع علم طبه، خب بدن انسان مرکبه، مرکبه از اجزایی هست که دست و پا و امثال اینها باشه، تعریف اجزاء بدن انسانم که اجزاء موضوع علم طبن، اونم میشه از مبادی تصوریه. و همچنین تعریف اعراض ذاتیه موضوع علم میشه از مبادی تصوریه. مثلا رفع مثلا یکی از اعراض ذاتیه کلمه است که در علم نحو ازش بحث میشه، از اعراض ذاتیه عرض میکنم کلمه در علم نحو بحث میشه، یه کسی رفع را تعریف کنه مثلا، یا اعراب که از عوارض ذاتیه کلمه است که موضوع علم نحو باشه، کسی تعریفش بکنه، اینها همه میشه از مبادی تصوریه. حدود موضوعات علم یعنی تعریف و حد موضوع علم، تعریف و حد اجزاء موضوع علم در صورتی که موضوع علم مرکب باشه، و تعریف و حد عوارض ذاتی موضوع علم میشه از مبادی تصوریه. اینا عبارتون اخرای همون حرفایی است که زدیم، منافاتی با اون حرفا نداره. یا اینکه محشی الان در اینجا مبادی را چجوری تعریف میفرماین؟ میفرماین که جزء سوم از اجزای سگانه علوم مبادیه. مبادی چه است؟ میفرماین ما یبنا علیه المسائلو، مبادی او چیزایی است که مسائل متوقفه بر اونها است، مسائل علم. مسائل علم هم مثل کل و فاعل مرفوع که یه مسئله علم نحوه که همون قضایایی است که در ضمن اونها و در اونها از عوارض ذاتی موضوع علم بحث میکنید. میفرمایند مبادی اونی است که مسائل علم متوقفه بر او هست، اونها رو بهش مبادی میگن. ما یبنا علیه المسائل، ما یبتنی علیه المسائل، ما یتوقف علیه المسائل، او چیزایی که مسائل علم متوقفه بر اونها است، توقفه بر اونها داره، به اونها مبادی میگن. و اون یا مبادی تصوریه یا مبادی تصدیقیه. ملاحظه فرمود چی جوری تعریف میفرماین؟ مثلا مبادی تصوریه، ایشون میفرماین که او چیزایی که مسائل علم مبتنی بر اونهاست که مبادی باشه، یا اون چیزایی است که فایده میده تصور اطراف مسئله علم را، یعنی چیزایی که فایده میده که ما درست تصور بکنیم موضوع و محمول مسئله علم را، چون مسئله علم که کل و فاعل مرفوع باشه، یه موضوع داره یه محمول، فاعل مثلا موضوعش مرفوع هم محمول. حالا چه هست که فایده میده که ما تصور بکنیم اطراف این مسئله را، یعنی موضوع و محمول این مسئله را، یعنی فاعل و مرفوع را ما بتونیم درست تصور کنیم؟ تعریف فاعل و تعریف مرفوع، تعریف رفع و تعریف فاعل از چیزایی است که فایده میده تا ما بتونیم تصور بکنیم اطراف این مسئله را که کل و فاعل مرفوع باشه، موضوع محمول این مسئله را بتونیم درست تصور کنیم. خب پس بنابراین مبادی تصوریه چه است؟ اونایی است که مسائل مبتنی بر اوناست، به این معنا، یعنی اون چیزایی که فایده میده که ما درست بتونیم تصور بکنیم اطراف مسئله علم را، موضوع و محمول مسئله علم را. و اون چیزایی که فایده میده تصور کردن اطراف و موضوع و محمول مسئله علم را، عبارت است از تعریف موضوع و محمول مسئله علم. مثلا در کل فاعل مرفوع، تعریف فاعل فایده میده تا ما بتونیم درست تصور کنیم فاعل را، تعریف رفع فایده میده که ما بتونیم درست تصور کنیم مرفوع را. خب این منافاتی با تعریفی که مصنف برای مبادی تصوریه کرد نداره. مصنف چه گفت؟ گفت مبادی تصوریه، تعریف خود موضوع علم را میگن مبادی تصوریه. خب موضوع علم یکی از اون پنج حالتی که موضوع مسئله علم داره، یکیش این بود که گاهی موضوع مسئله علم عین موضوع علمه. پس بنابراین یه تعریفی هم که فایده بده تا ما بتونیم موضوع مسئله علم را تصور کنیم میشه مبادی تصوریه، چون آخه موضوع علم گاهی خودش عین موضوع علم موضوع مسئله علم هم هست. میخوام عرض بکنم که بین تعریف معشی و تعریف مصنف و مطالبی که ما عرض کردیم تهافت و تناقضی نیست، عبارت و نخرای هم هستن. یا مثلا تعریف رفع، خب رفع مگر چه است؟ از اعراض ذاتیه کلمه است. خب مصنف هم گفت که گفت تعریف موضوع علم، تعریف اجزاء موضوع علم و تعریف اعراض ذاتیه موضوع علم، اینا از مبادی تصوریه. خب پس بنابراین اگرم محشی بفرماید که بفرماید مبادی تصوریه او چیزایی است که فایده بده ما درست تصور کنیم اطراف مسئله علم را، موضوع و محمول مسئله علم را، مثل تعریف فاعل، مثل تعریف مرفوع و رفع در مسئله کل و فاعل مرفوع که یه مسئله نحوی است، این تفاوتی نداره با اون تعریف که مصنف میکنه برای مبادی تصوریه، که میگه مبادی تصوریه و هی حدود الموضوعات و اجزائها و اعراضها. اینا همه یه چیز میخوان بگن. این حال مبادی تصوریه که محشی میفرماید. و اما مبادی تصدیقیه را محشی اونجور که ما عرض کردیم معنا نمیفرمایند و تعریف نمیکنند. ما گفتیم مبادی تصدیقیه چه است؟ اون تصدیقات بدیهی که ما را میرسونن به شناخت تصدیقات نظری، یعنی همون قضایایی که صغرا و کبرا از اونها درست میشه، این گفتیم مبادی تصدیقیه. اما محشی علیه الرحمه میفرمایند که مبادی تصدیقیه او چیزایی است که فایده بده تصدیق بکنیم ما اون قضایایی را که در دلیل مسئله آورده شده، اونها مبادی تصدیقیه هستند. مبادی تصدیقیه چه هستند؟ مبادی تصدیقیه اون چیزایی است که فایده بدن تصدیق کردن به اون قضایایی را که در دلیل مسئله اخذ شده. مثلا فرض بفرمایید که در دلیل مسئله، یه مسئله علم کلام مثلا، گفته میشه که لولم یکن الواجب و تعالی موجودن لزم دور او تسلسل. در فلسفه و کلام مثلا برهان بر وجود واجب اقامه میشه، اینجور میگن اگر واجب تبارک و تعالی موجود نباشه یا دور پیش میاد یا تسلسل. و دور و تسلسل و باطلان، دور و تسلسل باطله. بعد نتیجه میگیرن فعدم الواجب تعالی باطل.
پس این که واجب تا حالا موجود نباشه باطله. ملاحظه بفرمایید در اینجا یه مسئله علم کلام چه است؟ اینه که واجب تبارک و تعالی موجوده، عدم واجب عرض میکنم که ممتنع هست، باطله. یه مسئله علم کلام و فلسفه. دلیلش چه است؟ دلیلش اینه لو لم یکن الواجب تعالی موجودن لزمت دور او تسلسل و دور و تسلسل و باطلان. اینم دلیلشه. حالا اون که ما میگفتیم مبادی تصدیقیه رو از خارج معنا کردیم، به همین دلائل، همین قضایایی که صغرا و کبرا عرض میکنم ازشون تشکیل شده، به خود اینها مبادی تصدیقیه گفته میشه که اینها باعث میشه تا یه تصدیق نظری که وجود واجب باشه بهش علم پیدا بکنیم، معرفت پیدا بکنیم. اما محشی علیه الرحمه اینجور نمیخوان بفرماید. محشی این تعریفی که ما عرض کردیم که خود همین قضایایی که صغرا و کبرا ازشون فراهم میشه مبادی تصدیقیه، در صفحه بعد میفرماید، اما در اینجا باز یه تعریف دیگری میکنند برای مبادی تصدیقیه. میفرمایند مبادی تصدیقیه او چیزایی است که فایده بده که ما تصدیق بکنیم به اون قضایایی که در دلیل مسئله آورده شده. مثلا مسئله علم کلام و فلسفه یه مسئلهش چی بود؟ وجود واجب، این که عدم واجب باطله. او قضایایی که در دلیل مسئله آوردیم چه بود؟ عبارت بود از این که لو لم یکن الواجب موجودن لازم دور او تسلسل و دور و تسلسل و باطلان. این قضایایی بود که در دلیل مسئله آورده بود. حالا چی فایده میده که ما تصدیق بکنیم به این قضایایی که در دلیل مسئله آوردیم؟ مثل ادله عقلیه‌ای که دور و تسلسل را باطل میکنه. خب این ادله فایده میده تا ما تصدیق بکنیم به این که دور و تسلسل و باطلان، به این که دور و تسلسل باطله، که این قضایایی است که در دلیل مسئله‌ای که وجود واجب باشه آوردیم. ایشون مبادی تصدیقیه اینجوری عرض میکنم که تر میفرماین، مطرح میفرماین. پس بنابراین مبادی تصدیقیه بنابر اون چیزی که ما از خارج گفتیم و بعدن هم در صفحه بعد خود محشی میفرماین، مبادی تصدیقیه یعنی چه؟ یعنی همون قضایایی که صغرا و کبرا ازشون تشکیل شده، یعنی همون قضایایی که در دلیل مسئله میاریم، خود همون صغرا و کبرا، اونا مبادی تصدیقیه هستن و عرض میکنم تصدیقات بدیهی هستن که باعث میشن معرفت به تصدیقات نظری پیدا کن. اما در اینجا محشی علیه الرحمه جور دیگری تعریف میکنن مبادی تصدیقیه را. میفرمان مبادی تصدیقیه اون چیزاییست که فایده بده که ما تصدیق بکنیم به اون صغرا و کبرایی که در دلیل مسئله آوردیم، به اون قضایایی که در دلیل مسئله اخذ کردیم و آوردیم، اونها را بهش میگن عرض میکنم که مبادی تصدیقیه، که این تعریفشون منافات داره با اون چیزی که ما از خارج برای مبادی تصدیقیه گفتیم و اون چیزی که خود محشی علیه الرحمه در صفحه بعد به عنوان تعریف مبادی تصدیقیه بهش اشاره خواهند فرمود و تصریح خواهند فرمود. اینها با هم منافات داره. حالا امروز اگر کم خوندیم و کم میخونیم انشاءالله اینها جبران میشه. حالا این دو سه صفحه اول بحث خاتمه خب یه مقدار پیچیدگی داره، یه مقدار مطلب داره، عرض میکنم انشاءالله بعدن پیشروی خواهد شد. اون سه تا تقسیم بود، عام و خاص. یه تقسیم هم برای مبادی تصدیقیه هم مبادی تصوریه. یه تصدیق هم که همون عرض میکنم یا یقینی هن اونها بود، یه تقسیم هم که همون برای مبادی تصدیقیه است. این دو تا تقسیم بعدی برای مثلا مبادی تصوریه و تصدیقیه هر کدوم عامه و خاصه. مبادی تصدیقیه خاصه اونیست که در یه علم مورد بهره برداری قرار میگیره، مثل همون که عرض کردیم کلو عرض میکنم که مقدارن قابل للانقسام. مثلا در هندسه گفته بشه که الخط مقدار و کل مقدار قابل للانقسام، یا مثلا هاذا الخط مقدار و کل مقدار قابل للانقسام فهاذا الخط قابل للانقسام. در اینجا مبادی تصدیقیش چه است؟ بنابر اونی که ما از خارج گفتیم همین است که فهاذا الخط مقدار و کل مقدار قابل للانقسام که صغرا و کبرا باشه، این مبادی تصدیقیه. اما بنابر اون چی که الان محشی تعریف میکنن مبادی تصدیقیه در اینجا چه میشه؟ او دلائلی که اثبات میکنه که کل مقدار قابل للانقسام، او دلائلی که فایده میده تا ما تصدیق بکنیم به این قضایایی که اخذ شده در دلیل مسئله، به عنوان صغرا و کبرای مسئله آورده شده، که دلیل کل مقدار قابل للانقسام این باشه که جزء لایت جذاب باطله و هر مقداری را تا هر چند بتونیم میتونیم تقسیم بکنیم و قابل تجزیه است، اون میشه مبادی تصدیقیه. ایاله خاصه مبادی تصدیقی عامه اونیست در تمام علوم، مثل همین اصل امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن. ملاحظه می فرمایید در علم کلام و فلسفه ازش استفاده میشه مثلا یه مسئله کلام و فلسفه واجب تا حالا موجوده. چرا؟ لولم یکون الواجب موجودن لازم دور او تسلسل و دور و تسلسل و باطلا. مثلا دور و تسلسل باطلن که اینا بر میگرده به همون اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن که ممتنه، یا مثل خود اصل امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن که اینا در علوم گوناگون، یا مثلا بطلان دور و تسلسل، یا مثل بطلان اجتماع مثلن، بطلان اجتماع ضده، اینا مبادی تصدیقیه عامه هستن که در علوم متفاوت و مختلفه به کار برده میشه. یالا یه تقسیم او دو تا تقسیم دیگه هم برای مبادی تصدیقیه بود. فردا هم 13 رجب هست، عرض میکنم که ولادت حضرت علی علیه السلام، و ما میخواسته یه روایتی حدیثی چیزی هم بخوانیم که عرض میکنم که سهلنگاری کردیم. بله حالا فردا هم که دیگه پنجشنبه و تعطیل است، حالا عرض میکنم برای که آقایونم از خستگی در بیان دو خطم بیشتر عبارت نداریم زمینن بخونیم، عرض میکنم 10 دقیقه دیگه هم رخت مونده هنوز یه شعری حالا بخونیم که هم از خستگی در بیان آقایون و هم عرض میکنم به مناسبت فردا. بله علیون شیر خدا شاه عرب، الفتی داشته با این دل شب، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است، شاه را دیده به نوشینی خواب، روی بر سینه دیوار خراب، فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت، روزداری که ز مهر اسحار، بشکند نان جوین افطار، پادشاهی که به تاریکی شب، میبرد شام یتیمان عرب، شهسواری که به برق شمشیر در دل شب بشکافت دل شیر، شاهبازی که به بال و پر راز میکند در ابدیت پرواز، عشقبازی که هماغوش خطر خفت در خوابگه پیغمبر، عشقبازی که هماغوش خطر خفت در خوابگه پیغمبر، پیشوایی که ز شوق دیدار میکند قاتل خود را بیدار، تا نشد پردگی اون سر جلی، نشد افشا که علی بود علی، سخنانی چو در آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم مدهوش، میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که همان قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست، پیروهن از رخ وسال خجل، کفن از گریه غسال خجل، در جهانی همه شور و همه شر، ها علیون بشرون کیفه بشر، شبروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. که انشاءالله امیدواریم در این ماه مبارک رجب، عرض میکنم خداوند انشاءالله رزمندگان ما رو هر چی زودتر به پیروزی نهایی برسونه، که انشاءالله مثل این شب و اینجور شبهایی در کنار ذریح امیر المؤمنین علیه السلام عرض ادب کنیم و سعادت زیارت داشته باشه. بله از ثالثو حالا ایشون فرمودن اجزاء علوم، علوم هم هو القوانین المعینه، که این تعریف هم به ظاهرش منافی هست، عرض میکنم با این که اجزاء علوم سه تا باشه و اجزاء علوم حالا سه تاست، رسیدیم به سومیش. و ثالثو سومی که حالا همون مبادی رو میخوان بگن، ما یبنا علیه المسائلو، او چیزاییست که بار میشه روی اونها بنا نهاده میشه و استوار میشه و مبتنی بر اونهاست و متوقف بر اونهاست. مسائل علم، خب یه مسئله علم کل فاعل مرفوع مبتنی بر چیست؟ یکی تعریف فاعل و رفع که مبادی تصوریه، یکی هم دلیل این مسئله مثلا که چه هست، اینها عرض میکنم که از مبادی چیز هستن تصدیقیه، دلیل این مسئله مثلا. یا مثلا حالا بنابر تعریف اینجا که برای مبادی تصدیقیه میکنن، دلیل خود مسئله کل فاعل مرفوع مثلا چیز نمیشه، مبادی تصدیقیه نمیشه، او چیزایی که فایده بده تصدیق به این دلیل مسئله را، مثل اعتماد بر قول اهل لسان اهل عرب مثلا، اونها میشه از مبادی تصدیقیه. ولی بنابر تعریفی که بعداً محشی خودشون تصریح میکنن برای مبادی تصدیقیه و ما از خارج عرض کردیم و از عبارت مصنف هم در میاد، خود همین صغرا و کبرا، همین قضایایی که در دلیل مسئله آورده شده، که خب مسئله مبتنی بر این هاست، چون اثبات میشه به توسط این صغرا و کبرا، این میشه مبادی تصدیقیه. از ثالث ما یبنا علیه المثال که اون مبادی تصوریه و تصدیقیه باشه، که حالا اونا چه هستن؟ اون ما یبنا علیه المسائل چه هست؟ مما یفید و تصورات اطرافها. اون ما یبنا علیه المسائل بیان باشه از چیزایی که فایده میده تصور کردن اطراف مسئله علم را. اطراف مسئله علم یعنی موضوع محمول مسئله، که این میشه مبادی تصوریه. چه چیزایی فایده میده ما تصور بکنیم موضوع محمول مسئله را؟ همون تعریفشون. علی تصدیقات بالقضای المأخوذه فی دلائلها. ملاحظه بفرمایید حالا اینجا، یا اینکه ما یبنا علی المسائل بیان است از چیزایی که فایده میده، عطف بر یفیدو، فایده میده که ما تصدیق بکنیم به اون قضایایی که اون قضایا اخذ شده در دلیل مسئله، یعنی اون چیزایی که باز اثبات مثلا خود این صغرا و کبرای مسئله رو میکنه، ولی اونجور که ما از خارج گفتیم و بعدا معشی تصدیق میکنه، خود این صغرا و کبرا و قضایایی که صغرا و کبرا ازشون فراهم شده مبادی تصدیقیه هست، خود اینها مبادی تصدیقیه. اما ایشون میفرمانه اون چیزایی که فایده میده که ما تصدیق کنیم به این صغرا و کبرایی که در دلیل مسئله آوردیم تا مسئله را اثبات کنیم. مثل عرض کردیم در اون مسئله که در علم کلام، مسئله وجود واجب، مثل ادله عقلیه بطلان دور و تسلسل، اون میشه از مبادی تصدیقیه. یا مثلا در یه مسئله نحوی که یه صغرا و کبرا و یه دلیل میارن، اعتماد مثلا بر قول اهل لسان مثلا، اون میشه از مبادی تصدیقیه، چون از چیزایی است که عرض میکنم که فایده میده که ما تصدیق بکنیم به این قضایایی هم که در دلیل مسئله نحوی اخذ شده مثلا، امثال اینا، اینا میشه مبادی تصدیقی. یا در اون مسئله مثلا ریاضی، اون بطلان جزء لایت جزا که دلیل کل و مقدار قابل للانقسام هست، او میشه از مبادی تصدیقیه، چون فایده میده تا ما تصدیق بکنیم به این قضایایی که در دلیل مسئله فهاز الخط و قابل للانقسام آورده شده، که او قضایایی که در دلیلش آوردیم اینه فهاز الخط و مقدار و کل و مقدارن، که مقدار همون کم متصل باشه، اما متصل قار و غیر قار، خط و جسم تعلیمی و سطح و زمان و حرکت، عرض و کل مقدارن قابل للانقسام. اون دلیل این که هر مقداری قابل انقسامه که بطلان جزء لایت جزا باشه از مبادی تصدیقیه میشه، چون از چیزایی است که فایده میده ما تصدیق بکنیم به این صغرا و کبرایی که در دلیل این مسئله آورده شده. اما بنابر تعریف که بعد تصریح خود معشی میکنه و اونی که ما از خارج گفتیم، خود همون صغرا و کبرا مبادی تصدیقیه است که تصدیقات بدیهی است که ما را میرسونه به اون نتیجه که یه تصدیق نظری است. فل اولاهی المباد تصوریتو، اولی که او چیزایی که فایده بده که ما تصور کنیم اطراف مسئله را، موضوع معمول مسئله، مثل تعریف فاعل، تعریف رفع، او مبادی تصوریه. دومی او چیزایی که فایده میده که ما تصدیق کنیم به قضایایی که در دلیل مسئله آوردیم، به صغرا و کبرایی که در دلیل مسئله آوردیم، میشه مبادی تصدیقیه. حالا مبادی تصوریه به اینجوری که معشیم معنا فرموده، به اون جوری که حالا بعدن مصنف بگه با هم فرقی نداره، مصنف میگه تعریف و حد موضوع علم، موضوع خود علم از مبادی تصوریه. خب مگر موضوع خود علم موضوع مسئله علم هم نمیشه؟ یکی از پنج حالتی که موضوع مسئله علم داشت این بود که خود موضوع علم موضوع مسئله علم هم باشه. پس تعریف موضوع مسئله علم تعریف موضوع علمه، پس بنابراین عرض میکنم منافاتی نداره، میشه مبادی تصوریه. یا مثلا تعریف رفع، رفع مگر چه است آقا؟ رفع همون عرض ذاتی کلمه است که موضوع علم نحوه. خب مصنفم بعدن خواهد گفت تعریف موضوع علم یا اجزاء موضوع علم یا اعراض ذاتی موضوع علم، اینا از مبادی تصوریه، اینا منافاتی بین هم نداره. قوله الموضوعات، حالا از اینجا ارجو قوله الموضوعات، یعنی تا حالا چقدر مثلا محشی علی رحمت توضیح فرمودن از کلام مصنف را؟ همین مقدار که اجزاء العلوم ثلاثه. حالا رسیدن به الموضوعات، حالا و او و هی التی توبس و فل علم هم که ما از متن ترجمه کردیم، او هنوز عرض میکنم که به متن حالا به اونجا نرسیدیم. اینا فعلا مسائل و مبادی و اینها را محشی میفرماین، بعدا در عبارت مصنف هم خواهیم رسید و ترجمه خواهیم کرد. قوله الموضوعات، حالا موضوعات علم که اولین جز از اجزای سگانه علوم باشه که حالا مصنف هم در متن تعریف میکنه که و هی التی توبس و فل علم ان اعراض ذاتیه، اینا میخوان ببینیم چی میفرماین. ها هنا اشکال مشهور، در مورد این که موضوع علم در مورد اجزاء علوم سه تا هست، در اینجا یه اشکال مشهوری هست که اشکال میخواد مستشکل بگه که موضوع علم ما نباید از اجزاء سگانه علوم حسابش کرد. علوم دو جز بیشتر نداره، یکی مسائل یکی مبادی. موضوع علم را نباید از اجزاء سگانه علوم حساب کرد. هاهنا اشکال مشهور در اینجا، یعنی در زمینه این که میگیم اجزاء علوم ستاست، اشکالیست مشهور. انشاءالله سه‌شنبه آینده. و صلی الله علی محمد.